سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
آخرین موضوعی که امروز ارائه خواهد شد با عنوان رابطه تفسیر ادبی معاصر با تفسیر علمی قرآن، استفاده میکنیم از سرکار خانم دکتر پیشوایی که به ارائه بحث خودشون در این خصوص بپردازن، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم و حاضر در جلسه، همینطور سلام عرض میکنم خدمت بزرگوارانی که احیانا از طریق فضای مجازی همراه ما هستند و تشکر میکنم از دستاندرکاران برگزاری این نشست علمی. همونطور که اعلام کردن، عنوان بحث من هست رابطه تفسیر ادبی معاصر با تفسیر علمی قرآن کریم. بنده عرضم رو در سه بخش تقدیم میکنم. بخش اول معرفی تفسیر ادبی معاصر، بنیانگذار و پیروان این مکتب. بخش دوم دیدگاه قائلان به تفسیر ادبی معاصر درباره تفسیر علمی قرآن کریم، ریشه ها و دلایل اون. و بخش سوم نقد و تحلیل و بررسی. تفسیر ادبی معاصر بنیانگذارش امین الخولی نواندیش معاصر مصری هست. در این جریان تفسیری در امتداد نهضت بازگشت به قرآن به وجود اومد. همطور که بزرگواران مستظهر هستن، این جریان که حالا آغازگران به افرادی مثل سید جمالالدین اسدآبادی برمیگرده، با تحولات گسترده‌ای در مورد نحوه مراجعه به قرآن و فهم قرآن همراه بوده. قبل از امین خولی، شیخ محمد عبدو تاکید میکنه بر بحث رویکرد ادبی داشتن به قرآن و تحلیل قرآن از این زاویه، از این منظر. این نظریه رو طه حسین هم برش تاکید میکنه در مورد، در واقع درباره ضرورت مطالعه ادبی قرآن. و در نهایت توسط امین خولی به شکل یک نظریه در واقع تئوریزه میشه و مدون میشه و ارائه میشه. ادامه دهندگان این جریان تفسیری شاگردان ایشون هستن که از مبرزترین اونها میتونیم به بنتوشاتی عایشه عبدالرحمن اشاره کنیم که همسر ایشون هم هست، و دیگر شاگردان امین خولی مثل محمد احمد خلف الله و شکری عیاد و شاگردان دیگه ایشون. اما در این بحثی که در رابطه با تفسیر علمی هست، بیشتر تاکید داریم بر مقاله تفسیری امین خولی در کتاب مناهج تجدید و همطور آثار بنتوشاتی که خودش مدعی هستش این دیدگاه استاد رو، در واقع این دیدگاهی که در مورد مکتب ادبی در عصر معاصر در واقع پایه‌ریزی شده رو، به صورت مصداقی و عینی بر قرآن تطبیق داده. ایشون در مقدمه کتاب التفسیر البیانی للقرآن الکریم این نکته رو تذکر میده که مطابق با طرح مکتب تفسیر ادبی معاصر 14 سوره از جزء 3 قرآن کریم رو بر این اساس تفسیر کرده. ایشون به تناسب بس در آثار دیگرش هم مثل اعجاز بیانی، مثل القرآن و تفسیر العصری، مثل القرآن و الغذای الانسان، به مباحثی که مرتبط هست با بحث تفسیر علمی اشاره داره. بنابراین بحث ما در واقع در این که بحثی الان در خدمت بزرگان هستم با تکیه بر این منابع هستش. در مورد تعریف تفسیر ادبی معاصر که حالا اولین لازمه بحث است، خود امین خولی یا مثل بنتوشاتی و دیگر شاگردان تفسیر مشخص و روشن و واضحی از این مکتب تفسیری ارائه نکردند. ولی ما میتونیم با توجه به مؤلفه ها و مختصات و اون الزاماتی که در این طرح تفسیری بیان شده نزدیک بشیم به در واقع معنای مراد اونها از تفسیر ادبی. این نکته قابل ذکر هستش که تفسیر ادبی معاصر در قبال تفسیر ادبی سنتی مطرح میشه و مفسر در تفسیر ادبی معاصر برخلاف رویکرد سنتی که به عناصر نحوی و صرفی و تجزیه ترکیب آیات و قرائات و اینها توجه داره تمرکز داره، ورود تفصیلی به این دسته از مباحث نمی کنه و گویا که اصلا این دسته از مباحث رو مفروغان عنه می گیره. از اینجا شاید بتونیم بگیم که واژه ادبی در این دوتا مکتب جریان تفسیری به نوعی شاید اشتراک لفظی وجود داره. نکته مهم این هستش که در تفسیر ادبی معاصر محور تفسیر و فهم آیات، فهم لغت و ساختار جملات با توجه به سیاق آیات و نکته مهمتر فهم مخاطبان عصر نزول و فرهنگ مادی و معنوی عصر نزول هست، در کنار توجه داشتن به زیبایی ها و محاسن اسلوب های زبان عربی. به عبارت دیگه اگر بخوایم این رو بیشتر باز کنیم، در تفسیر ادبی معاصر توجه داره میشه به فرهنگ مخاطبان عصر نزول و ادب رو باز شاید بتونیم اگر در نگاه تحلیلی تر بگیم تفسیر فرهنگی، به نوعی که تفسیری که توجه خاص داره بر فرهنگ مخاطبان عصر نزول. بنابراین در این تفسیر تکیه بر این مطلب میشه که ادب و فرهنگ قوم عرب زمان نزول به شکل عمده در زبان عربی اون زمان متبلور شده و طبیعتاً قرآن هم که با زبان قوم صحبت کرده با اونها، این در قرآن هم انعکاس پیدا کرده. در توضیح بیشتر این مکتب تفسیری گفتنی هستش که از نظر امین خلیلی زبان عربی کلاً طبیعت زبان‌های هستش که در طول زمان دچار تغییر و تحول میشن و طبیعتاً معانی هم ممکنه هستش که معنی الفاظ هم ممکنه که دچار تطور و دگرگونی بشه. از طرف دیگه در این مکتب تفسیری داره تاکید میشه برای اینکه ما هیچ گونه پیش‌فرض‌های کلامی و مذهبی و فقهی و اینها رو نباید بر قرآن بار کنیم، بلکه قرآن به عنوان یک اثر ادبی و هنری فاخر باید از لحاظ ادبی و بیانی و زیباشناسانه با توجه به قیودی که گذشت فهم بشه. یعنی مهم این هستش که مفسر به ویژگی‌های روحی اعراب و مؤلفه‌های فرهنگی و جغرافی اون زمان در کنار تحلیل‌های شناختی جامعه شناختی توجه کنه. در واقع دو تا اصل رو باید رعایت کنه، یک اون بافت زمانی عصر نزول از جهت فرهنگی و جغرافی و سنن دینی و آداب اجتماعیشون، و دو اینکه مفسر خودش رو گویا که در جای مخاطبان قرآن داره قرار میده و فهم خودش رو تلاش کنه که نزدیک کنه به فهم مخاطبان عصر نزول. محورهای تفسیر ادب معاصر ما میتونیم تو 5 بند خلاصه کنیم. 1. واژه شناسی بر اساس کاربرد حسی واژه ها در زمان نزول با تکیه بر حس عربی در دریافت معنای واژه و بررسی استعمالات اون واژه در کل قرآن. نکته دوم، رها شدن از سیطره پیش‌فرض های خاص دینی و دل سپردن به معانی آیات با توجه به همون ذوق عربی و نکات بلاغی زیبایی که در قرآن وجود داره. نکته سوم، بهره‌گیری از فرهنگ عصر نزول که عرض شد. نکته بعدی، تفسیر موضوعی با تمرکز بر تفسیر موضوعی و با تمرکز بر شیوه ادبی و کنار گذاشتن تفسیر ترتیبی. تفسیر موضوعی بر اساس شیوه ادبی و کنار گذاشتن تفسیر ترتیبی. و مورد پنجم، رعایت ترتیب نزول آیات در بررسی کاربردهای واژگانی قرآن در تفسیر. از نظر امین خلیلی معاجم لغت کتاب‌های لغت فعلی نمیتونن مفسر رو بی‌نیاز کنن از دریافت معنای واژگان و به نوعی لازم هستش با طی مراحلی که گفته شد مفسر به نوعی اجتهاد در معانی در پیدا کردن معنای واژه ها برسه. اجتهاد یعنی اون معنایی که در اون زمان مخاطبان میفهمیدن رو فهم کنه. از اینجا ما میتونیم گریز بزنیم به بخش دوم عرایزم که دیدگاه جریان تفسیر ادب معاصر نسبت به تفسیر علمی قرآن کریم. از نظر قائلان به این مکتب، چون مباحثی که در تفسیر علمی قرآن مطرح میشه طبیعتا اصطلاحات خاص علوم به کار برده میشه و این اصطلاحات اصطلاحاتی هستن که در عصر جدید قرنها بعد از نزول قرآن اینها وضع شدن، در اون علم به کار رفتن، اینها رو نمیشه بر قرآن تحمیل کرد. خود امین خلی در تعریفی که از تفسیر علمی میگه در واقع داره به این نکته اشاره میکنه، اینجوری تعریف میکنه تفسیر علمی رو: تفسیر علمی تفسیری است که اصطلاحات علمی را بر عبارات قرآنی حاکم میگرداند و میکوشد علوم مختلف آرای فلسفی را از قرآن استخراج کند و این نظریه که قرآن کریم مشتمل بر همه علوم است را توسعه داده تا در کنار علوم دینی هم از اعتقادی و ظاهری و باطنی همه علوم دنیا را شامل شود. خود پنتوشاتی که باز از قائلان به این جریان تفسیری هست، مخالفت خودش رو با تفسیر علمی در قالب تفسیر عصری عنوان میکنه. در مورد تفسیر عصری که مراد پنتوشاتی باشه، باز خودش مرادش رو یعنی به صورت مشخص از تفسیر علمی تفسیر عصری بیان نکرده، ولی ما میبینیم که مصادیقی که بیان میکنه اشاره به همون تفسیر علمی و موادی هستش که بیشتر ناظر به تطبیق گزاره‌های علوم طبیعی و علوم تجربی هم از مثلا مثل زیستشناسی، مثل پزشکی، علوم جغرافیایی، موارد این چنینی از مصداق‌هایی که میاره به دست میاریم که قدر متعقن هستش که منظورش از تفسیر علمی میتواند تفسیر علمی هم باشد، چون در بعضی از دیدگاه ها ظاهراً حالا تفسیر عصری معنی عام از این گرفته شده. امیرخونی در اون مقاله تفسیرش که داره در واقع نقد میکنه تفسیر علمی رو، اشاره به دیدگاه متقدمین از جمله شاطبی میکنه. شاطبی از علمای اندلس قرن هشتم میگه که نقل قول میکنه از ایشون، من خود به منبعش مراجعه کردم، کتاب الموافقات جلد دو از صفحه 127 تا صفحه 130، شاطبی اونجا مفصل این صفحه 127 تا صفحه 130 جلد دو کتاب الموافقات، مهمترین نقد رو خود شاطبی در واقع فهم مخاطبان اولیه از قرآن میدونه. از نظر شاطبی، اینها رو امین‌خلی در مقاله تفسیرش داره میگه، شاطبی مخاطبان اولیه را عالمترین و آگاهترین افراد به قرآن میدونست، لذا فهم اونها از قرآن همون فهم نهایی از قرآنه و این که اونها به تفسیر علمی قرآن نپرداختن، پس معلوم میشه که این شیوه علمی، این شیوه تفسیری نادرست است. در واقع میتونیم بگیم که امین‌خلی در دوره معاصر احیا کرد این اندیشه را، بازتولی کرد و اون را به صورت مدون و قاعدمند ارائه داد، به خاطر اینکه ایشون در مقاله تفسیریش سه تا دلیل رو بیان میکنه در نقد تفسیر علمی، که دلیل اولش از ناحیه همون واژگان هست. امین‌خلی میگه که با توجه به اینکه در تفسیر علمی اصطلاحاتی که در قرون جدید وضع شده بر قرآن تحمیل میشه، ما نمیتونیم اصلا وارد بشیم به این حیطه تفسیری. در واقع این رو نوعی تکلف میدونه، عبارت تکلف رو استفاده میکنه، نوعی تحمیل بر آیات قرآن میدونه. عبارتش به این شکل است در نقد تفسیر علمی، میگه تفسیر علمی تفسیری است که طرفداران آن اقدام به استخراج همه علوم قدیم و جدید از قرآن میکنند و قرآن را گستره از علوم فلسفی انسانی در زمینه پزشکی و کیهانشناسی و فنون مختلف میدونن و تلاش میکنن و خودشون رو به تکلف میندازن با تحمیل این واژه ها بر تفسیر این علوم را استخراج کنن. در اینجا بنتوشاتی به صورت مصداقی اشاره میکنه مثلا با آیه 7 و 8 سوره زلزال که میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، به کلمه ذره. مفصل نقد میکنه دیدگاه مفسران رو در معنای واژه ذره و بعد اشاره میکنه که برخی هم تلاش کردن که ذره رو به هم معنای اتم، اتمی که دانشمندان تو در قرن 20 کشف کردن، این رو بر قرآن هم کنن، این معنا رو دریافت کنن از آیه و بعد این رو نوعی بدعت و قابل انکار میدونه. و حالا مثال های دیگه که من چون زمان هستش از مثال ها صرف نظر میکنم. ایشون تاکید میکنه میگه اصلا ما نیازی به این اصطلاحات نداریم، اصطلاحاتی که تاکید میکنه در مکاتب آمریکایی، علومی که از اونجا نشأت گرفته اونها آوردن یعنی کشف کردن وضع کردن، ما بیایم اینها رو بر قرآن تحمیل کنیم. دلیل دوم از ناحیه ادبی و بلاغی هست. باز اینجا امیرخلی با تکیه بر قول شاطبی یه سوالی رو مطرح میکنه. ایشون میگه که اگر مخاطبان اولیه این معنی رو از قرآن، معنی علمی رو از قرآن میفهمیدن، چرا پس تلاش علمی تو این زمینه انجام ندادن و چرا شروحی بر نظرات مختلف در این زمینه ننوشتن؟ چرا چیزی از اونها به دست ما نرسیده؟ و اگر اون معنی رو نمیفهمیدن، چگونه این الفاظ میتونه به مقتضای حالشون باشه؟ در واقع در این دلیل دوم تاکید بر این هستش که تفسیر علمی به مقتضای حال مخاطبان عصر نزول نیست و قائل شدن بر به این دیدگاه نتیجهش این هستش که قرآن کلام بلیغی نیست. دلیل سوم هم از ناحیه دینی و اعتقادی در واقع نقد میکنه تفسیر علمی رو. ایشون میگه که قرآن کتاب علم نیست، کتاب هدایت و ارشاده و پرداختن به تفسیر علمی باعث غفلت از این حقیقت میشه. دوباره مخاطبش رو مورد سوال قرار میده، میگه که آیا قرآن کتابی است که از مشکلات جهان آفرینش و حقایق عالم هستی بحث میکند، یا قرآن کتابی است که شأن آن رسالت آسمانی است؟ چگونه طب و هندسه و ریاضیات و کیمیا و علم شیمی و اینها از قرآن عکس بشه، در حالی که ممکنه که اینها به مرور زمان تغییر کنند و در صورت تعارضاتی هستش که با در صورت تغییر این قوانین در واقع معنی آیه دچار اشکال میشه؟ و در نهایت که جمع‌بندی میکنه این بحث رو، میگه دلیل دیگه هم وجود داره که رأی متقدمی رو که منظورش هم شاطبی هست تایید کنه. پس بهتره که اصحاب تفسیر علمی خودشون رو در باره ربط دادن قرآن به علم، خودشون رو به زحمت و دردسر رو به تکلف در واقع نندازن و قرآن خیلی بالاتر از این هستش که بخواد به واسطه این تکلفات و این تحمیل ها بخواد عزت پیدا کنه. و این محتمل هم هست که ما در تلاش هایی که درباره تفسیر علمی میشه، اون مخاطب و مفسر و قرآن پژوه رو از هدف انسانی و هدف ارشادی و تربیتی قرآن که همون بحث اصلاح زندگی و سعادت دنیوی و اخروی و تحسین نفوس هست، در واقع به غفلت بندازه. اگر بخوایم وارد نقد این دیدگاه بشیم، طبیعتاً خب بزرگواران به ذهنشون هم حتما رسیده دیگه دلایلی که تایید میکنه تفسیر علمی قرآن کریم رو. من بخوام حالا به صورت اجمال عرض کنم، مهم این هستش که ما بدونیم که ریشه این مخالفت اینها با تفسیر علمی به چی برمیگرده. بررسی نشون میده که هم در قرن 14 گویا تلاش هایی شده از سوی برخی از قرآن پژوهان که بخوان گزاره‌های علمی رو بر قرآن تحمیل کنن، بر قرآن منطبق کنن و در واقع به عبارت دیگه ممکن هستش که محتمل هست که افراط هایی در این زمینه صورت گرفته باشه که این شدت مخالفت میتونه بخشش علتش ناظر به این گرایش افراطی در تفسیر علمی قرآن باشه. این نکته از اینجا به دست میاد. بنت شادی تو کتاب اجازه بیانی صفحه 94 میگه که تفسیرهایی رایج شده که معانی رو بر قرآن تحمیل میکنن که صاحب نظران در قرآن هیچ دلیل و سندی بر اونها ندارن. بعد ادامه میده مستند اونها چیه؟ یافته های دانشمندان معاصر در زمین های تشریح و جنشناسی و ریاضیات و نجوم و اینها. بعد دوباره بر همون مبنایی که در تفسیر ادبی معاصر مطرح شد تاکید میکنه، میگه در عصر نزول اصلا وضعیت به این شکل نبوده که صحابه بخوان به فهم صحابه تاکید میکنه، صحابه بخوان که به این مباحث علمی تو قرآن پی ببرن، چه برسین که با آن این رو مثلا وارد بحثش بشن و تألیف کنن و به اونها بخوان بپردازن. و این نظریات علمی که در واقع این که میگم ارجاعش به همون رویکرده افراطی بخشش، البته رویکرده‌ای که در اون زمان وجود داشته. نظریه‌ها و کشفیات علمی که جدیدی که الان داره بر قرآن منطبق میشه، نه در مطالعات قرآنی، نه در علوم ادب عربی و نه در علوم اسلامی اینها جایگاهی نداره و این افراد هم در اینجا در این زمینه اصلا تخصصی نداشتن که ورود پیدا کنن. در رابطه با بخش نقد این دیدگاه که بخش استمام عرضم باشه، اصخایی میکنم که کلام همتون کشید، به صورت کلی و ایجابی تفسیر علمی ما معتقد هستیم که در صورت رعایت ضوابط، شرایط و قاعده بندی و منضبط بودن که از جمله اونها توسل جستن به اون گزاره‌های قطعی و یقینی علمی و تطابقش به هر حال با مراد، با ظاهر قرآن و همینطور بیان اون به عنوان یه احتمال تفسیری، با رعایت این شیوه ها منعی وجود نداره. که حالا این مفصلا در جای خودش این موارد بحث شده. در واقع به گمان، یعنی طبق اعتقاد ما هم بعضی افراطی که در تفسیرهای علمی وجود داشته، مثلا زوج رو یک مفاهیم که کاملا غیر مرتبط هستن از قرآن بخواد عکس بشه، طبیعتاً ما هم مخالف چنین دیدگاهی هستیم. اما اینکه این نکته که اینها تاکید میکنن که مخاطبان اصل نزول هیچ فهمی از مباحث علمی در آیاتی که اشارات علمی دارن نداشتن، اینو به طور مطلق نمیشه پذیرفت. به هر حال شواهدی وجود داره که مخاطبان اون زمان هم یک درک و فهم اجمالی از اون آیه داشتن. به عنوان مثال، مثلا در آیه که میفهمد خلق از سماوات به غیر عمدن ترونها، اون هم تبری میگه که یعنی آسمان ها با ستون های نادیدنی برافراشته شدن. حالا کشفیات علمی حالا قرنها بعد بیاد بحث جاذبه زمین را مطرح کنه، این در واقع یه معنی دقیق تری از آیه ارائه میده و این به این معنی نیستش که اونا اصلا هیچ چیزی از این نمیفهمیدن. یا مثلا بحث آیه 22 سوره هج که بفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اصلا ریاح اللواقع، شاید حالا در مورد ابرها و باور شدن ابرها اونها تصور روشنی نداشته باشن، اما حداقل این هستش که در مورد مثلا تلقیح درخت خرما نخل که توسط مثلا حالا باتو صورت گرفته یا تلقیح سایر گیاهان، یه میتونیم بگیم که به یه درک اجمالی میرسیدن. ولی خب طبیعتا نه با این دقتی که حالا بعضی از نظریات علمی میاد مفسر رو کمک میکنه. حالا بحثی دیگه هم هست در مورد بحث علق که حالا من وارد اونجا نمیشم. این یه مطلب. مطلب بعد اینه که مخاطبان قرآن، ما معتقدیم که تمام جهانیان هستند. به شهادت آیه 185 سوره مقره که هدى للناس، آیه فرقان، آیه اول سوره فرقان لیکون للعالمین نذیرا للناس بشیرا و نذیرا سبع آیه 28 و آیات دیگه، مخاطبان قرآن کل جهانیان و عالمین هستند و از دیدگاه زمان شناختی هم من این وجود نداره که بخوایم بگیم که یک واژه یا یک عبارت به چند لایه معنایی اشاره داشته باشه، که اون باز بحث اصل چند معنایی در جای خودش دلیلش مفصل بحث شده که ما الان ورود پیدا نمی کنیم به اون. در واقع این اشکالی که در مورد بلا بلیغ نبودن قرآن محل اشکال بود تو این جریان تفسیری، میتونیم به اینطور پاسخ بدیم که این که ما بخوایم بگیم که قرآن کلام بلیغ است، سخن بلیغ است، باید فهم مخاطبان عصر نزول رو هم فهمید، یعنی اون فهم رو هم در نظر داشت. یعنی ما در تفسیری که از قرآن ارائه میدیم در گام اول به اون مخاطبان اولی قرآن هم جز دایره مخاطبان قرآن قرار بگیرن، ولی این به معنی نیستش که بگیم تنها فهم صحیح اون فهم باشد. در واقع اگر بخوایم محدود کنیم معنای قرآن و تفسیر آیات و فهم آیات رو به فهم مردمان عصر نزول، دایره معانی قرآن بسیار محدود میشه، بسیار ضیق میشه. در اشکال سوم، در پاسخ به اشکال سوم هم که تاکید داشتن رو هدف ارشادی و تربیتی، ما هم بله معتقد هستیم که اصلا اونها هدف اصلی نیست، استفاده های علمی و خصوص در مورد علوم تجربی، علوم طبیعی هدف اولیه مفسر نیست. اما چه اشکالی که در کنار اون اهداف اصلی قرآن که هم بحث ارشاد و هدایت باشه، اشاراتی هم به صورت استدراجی و حاشیه‌ای به مباحث علمی قرآن شده باشه. بنابراین این که ما از تفسیر علمی بخوایم استقبال کنیم به این معنا نیستش که هیچ فهمی از آیات علمی قرآن نداشته باشن و اینکه خداوند برخلاف یک بلاغت و مقتضای حال مخاطبان سخن گفته باشه. مقصد هدایتی هم برای اونها روشن هست، هم برای ما به طریق اولا بیشتر روشن هست و با تفسیر علمی قرآن هرگز اون کارکرد هدایتی قرآن از بین نمیره. به عنوان کلام آخر، ما قائل هستیم که قرآن نه کتاب فلسفه است، نه کتاب زیست، نه کتاب شیمی و نه کتاب هیچ یک از علوم، همچنان که زبانش هم زبان هیچ یک از علوم نیست. ما قائلیم هستیم به این که قرآن زبان جامع داره و با این اتکا به این زبان جامع، زبان جامع میشه در هر زمان با توجه به رشد و پیشرفت دانش‌های بشری معانی جدیدی از آیات قرآن کشف بشه.
تقدیر و تشکر میکنیم از سرکار خانم دکتر پیشوایی. در خدمت عزیزان هستم اگر نکته‌ای جای بهمنی اشکال نداره، خیلی مختصر کوتاه شما خدا بفرمایید.
چند
دقیقه بود؟
من عذرخواهی میکنم وقت ازنم
نمیدم.
بله خواهش اختیار دارین.
بله خیلی متشکر از بحثتون. من از تفسیر به اصطلاح ادبی یا امینالخولی تفسیر فرهنگی فهمیدم. این عناصری که شما فرمودید در حقیقت میشه اسمشو به فارسی گفت تفسیر فرهنگی، چون ادبی در میان ما به معنای همین لغت و صرف و نحو و اینجور چیزاست. عناصری که شما برای ایشون فرمودید، زیبایی شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی، این عناصر با اون روایتی که شما داشتید میشد یه نوع تفسیر فرهنگی انگار از عصر و زمانه. بله حالا نمیدونم تو تعابیرتون دقت نکردم.
بله گفتیم با مسامحه میتونیم بگیم.
آره یه نوع انجمادی. حتی اینی که ما زمان عصر نزول رو درک کنیم به نظر من یکی از عناصر اصلی در درک معناست، اما انجماد در عصر نزول چنانچه خودتونم فرمودید نقد پذیره و این انگار همونجوری که باز شما هم فرمودید این حرکت جناب آقای امینالخولی و شاید پیروانش یه انعکاسیه از کارهای مثل سر سید احمد خان هندی در شب قاره هند و نمیدونم اینا هم اصلا اینا یه مکتبن، مثل تنتاوی در مصر. اینها یه حرکت افراطی در علمگرایی سطحی بعضن از قرآن دارن که این واکنش ها رو ایجاد کرده. منتها همونجوری که شما رو بگید، البته به تعبیر من قرآن همش علمه، انطباقش بر هر علمی با تعریف موضوع اون به حمل شایع هست نه به حمل اولی. مثلا بشر قبل از اینکه علمی ساخت یافته شکل بگیره توی آکادمی مدرسه تدریس بشه و تدرس بشه بوده در انسان، بعد شده یه مکتب علمی، بعد شده چی. اینی که علم شایع رو نمیشه انکار کرد. شاید وقتی شما فرمودید قرآن زبانش جامعه، من مایلم بگم که قرآن فرمودید فلسفه نداره، چه نداره چه نداره، من معتقدم همه اینها رو داره. تعبیر شما جامعه بود، بله زبان جامعه بود، اما با زبان اونها نداره. شهید صدر فرمایشی داره در اون المذهب الاقتصادی، اقتصاد و نا، که قرآن مذهب داره اما علم نداره، ولی خودش در فرمایشات اخیرش در اون جا 14 درسی که انتها در فرجام عمر مبارکشون ارائه کردن، اونجا تصریح میکنه که ببینید قرآن داره علم میگه، رابطه علی میانه به اصطلاح پدیده ها رو میگه، رابطه علی میانه پدیده ها دیگه توصیف واقعیت مستقیم علمه. با این که اونجا علم رو نفی میکنه، البته استدلال ایشون بیشتر اینه که زبان علمی نداره، ما زبان میخوام چیکار؟ ما میخوام معنا منتقل بشه، معنا هم حامل علم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سپاسگزارم از جناب دکتر پیشوایی که بسیار عالی ارائه فرمودن این بحث رو. به نظر بنده شاید مشکل اساسی توی دیدگاه شاطبی و که از قبل و بحث امین خویی و امثال اینها مطرح شده، فکر کنم در فهم بلاغت قرآن اینا یک مشکلی دارن، که اساسا بلاغت قرآن رو معنایی میگیرن که فکر میکنن اگر در زمان نزول این فهم نشد، پس قرآن شما توسعه به معنای دیگری دارید، این رو منافات با بلاغت قرآن میدونن. این حالا اختصاص به علمم نداره، تو مسائل دیگرم اگر شما یه چیزی رو بیان بکنید که عصر نزول نمیفهمیدن، این خلاف قرآن کریم هست و لذا اون فهم مخاطبان نزول را رسای بلاغت هم میدونن، نه تا اینکه باید اون که نکته فهمونن که ما باید فهم زمان نزول رو درک بکنیم. درسته جای خودش امر بسیار مفیدی است برای تفسیر، اما همین مسئله انحصار رو اونها روش تاکید دارن و این رو مطابق بلاغت میدونن. بله این بیانیم که خانم پیشوایی فرمودن که در قرآن کریم اصطلاحات و علوم به کار نرفته، یه بیان خیلی خوبی مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه دارن که میفرمایند قرآن مانند طبیعت است که در طبیعت همه چیز وجود دارد و شما باید استخراج بکنید از طبیعت. قرآن هم گرچه زبان و اصطلاح درش نیست، اما همه چیز در قرآن کریم میتواند باشد و بستگی به توان و میزان ادراک کسی داره که به قرآن کریم مراجعه میکنه.
اصطلاحات قرآنی به کار بردم، در نوشته های اخیر این عبارت رو به کار نمیبرم. چرا؟ وقتی ما میگیم اصطلاح، اصطلاح رو برید مراجعه کنید، یعنی مصطلح علیه قومون. این سوال از خودم کردم، خدا با کی میخواد صلح کنه درباره مفاهیم قرآن؟ اصلا اصطلاح نیست، خدا با کسی نیاز نداره صلح بکنه، خدا مبدعه. بله حالا ممکنه، ولی اصلا با خودم احساس کردم کلمه اصطلاح درباره مفاهیم قرآن میتونه یه نوع بله یه نوع مشکل داشته باشه، لذا از این اجتناب کردم. هنوز به اصطلاح تعبیری نساختم، ولی به جاش مفاهیم به کار میبرم.
حقایق قرآنی است که جناب فاکر در یک مقاله بیان فرمودن و اونم احتمالا متخذ از فرمایشات آقای جوادی عامر در بحث حقایق قرآنی هست.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از عزیزان حاضر در جلسه با سه ارائه‌ای که امروز صورت گرفت، تا آقای بهمنی، آقای فاکر و سرکار خانم پیشوایی. عذرخواهی میکنیم از آقای یوسف مقدم هم که امروز فرصت نشد از وجود استفاده کنیم، ولی خب این سلسله نشست‌ها ادامه خواهد داشت با موضوعاتی که محققین و پژوهشگران در بحث مزیت علمی قرآن در همایش شرکت کردن. این اساتید رو دعوت خواهیم کرد در جلسات آینده، انشالله اطلاع رسانیش صورت خواهد گرفت. جلسه رو ختم میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على